تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام همون خدای بزرگی که کلی نعمت به همه ما داد. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش بدراید. سلام بینندگان عزیز و ارجمند، خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. تشکر مخصوص و ویژه میکنم از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک با برنامه خودشون برنامه سمت خدا در ارتباط هستند. 20303 شماره پیامک ماست. خیلی از هموطنان عزیزمون تشکر کردن، ما هم ازشون متشکریم. ممنون از لطف و محبت بیکرانتون. و بعضی انتقاد داشتن که انشالله انتقادهاشون بررسی میشه، بعضی نظراتی داشتن که انشالله به اونها هم میپردازیم. اما برخی از بینندگان عزیزمون سوالاتی داشتن که خواستار این بودن تا در برنامه مطرح بشه و کارشناسان خوبمون به اونها پاسخ بدن. با توجه به اینکه امروز بناست به بحث خودمون هم بپردازیم، چند تا سوال انتخاب کردیم که انشالله در محضر حاجای رنجبر به اونها پرداخته بشه و از لسان ایشون بشنویم پاسخ این سوالات. آقا سلام علیکم، خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و نازنین این برنامه عرض سلام دارم و آرزوی سلامت و سعادت شما.
سلامت باشید، متشکرم. خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم، اونهایی که مباحث شنبه های ما رو دنبال میکنن، امروز باز هم گشت و گذاری در بوستان سعدی خواهیم داشت و قراره که به مسئله زبان بپردازیم، مسئله‌ای که خیلی ها باهاش درگیریم، چه بخوایم چه نخوایم. از نگاه سعدی و با بیان نقض و لطیف حاجای رنجبر انشاءالله خواهش میکنم تا پایان برنامه بیننده ما باشید. اما سوال اول، حاجای رنجبر پرسیدن که در زندگی زناشویی همسرم زیاد حرف میزنه، حالا چه جور حرفی میزنه؟ طعنه میزنه؟ زخم زبون میزنه؟ جواب بدم یا نه؟
ببینید، این آب وقتی موج برمیداره با دست که نمیشه اون موج رو صاف کرد،
نمیشه.
بله. زخمی که دست بزنه خودش ایجاد موج میکنه، موج بیشتری ایجاد میشه. مثلا شما یه حوضی که آبش مواجه موج داره، با یه ماله برده که این موجها رو صاف کن، محاله. از همین که شما ماله وارد آب میکنی خودش ایجاد موج میکنه، بیشتر به چشم. بعضی آدم هم همینطورن، گاهی موج برمیدارن، یعنی بالا پایین میشه اخلاقشون، رفتارشون، اون صفا رو از دست میدن، اون آرامش رو از دست میدن. با این تیپ آدم ها انسان جز سکوت، جز سمت، هیچ رفتاری نباید بکن. این اگر شما تو اون لحظه دخالت کنی، ورود کنی، بدتر میشه که بهترم نمیشه. این نسخه است که امام رضا علیه السلام پیچیده، فرمود اگر شما در یک همچین موقعیتی سکوت کنی، جواب ندی، دخالت نکنی، نه تنها او خوب میشه، این نوسانی که پیدا کرده رفع میشه، اون صفایی که از دست داده برمیگرده، بلکه زمینه عشق و محبت و علاقه اون نسبت به شما هم خواهد شد. از سمت و یک سبل محبه، و اما سکوت محبت رو کسب میکنه، محبت رو به دست میاره. بنابراین راهش اونجوری که از روایات میگیریم، اونجوری که از آیات میگیریم، اینی که اینطور موقع آدم ها باید صبوری کنن، تحمل بکنن، بذارن طرف هرچی میخواد بگه بگه.
چرا پیش روی نمیشه؟
امکان نداره. اصلا خود این سکوت شما سرعتگیره. شما وقتی برخورد میکنی تیزتر میشه، برنده تر میشه، مثل یه کارد دیگه. شما وقتی یه سوهان میزنی به کارد، سوهان خشنه دیگه، کارد تیزتر میشه، درسته؟ ولی وقتی نه، با این کارد شما با نرمی برخورد بکنی، مثلا پنبه پشمی بهش بکشی،
کندتر
میشه. مثلا این سکوت شما اونو کند میکنه، برخلاف تصور ما ها که همین میگیم اگر جوابش ندیم پر رو میشه، اینطوری نیست.
مثل همیشه لطیف و راهگشا. ناآرام و بیقرارم، یکی از بینندگان عزیزمون پرسیده. خیلی ها دنبال آرامشن، ها جای رنج بر. یعنی تو پیامک ها من میخونم همش رو، میبینم که بخش اعظم پیامک های ما بینندگان عزیزمون میخوان که یک راهی برای آرامش پیدا بکنن. گفته که ناآرام و بیقرارم، چیکار کنم که آرامش پیدا کنم؟
شما یه شم ببین، شم دو تا قسمت داره دیگه، درسته؟ یه رشته داره، یه موم داره. اون رشته وقتی شعله پیدا میکنه، روشنی و روشنایی پیدا میکنه که اون موم آب بشه، از خودش مایه بگذاره، هرچی بیشتر مایه بگذاره اون شعله برتر. آرامش و آسایش در زندگی یک همچین نسبتی داره. هر کس میخواد به آرامش برسه، آرامش مثل اون رشته شمعه، میخواد آرامش تو زندگیش روشن بشه، این باید از آسایشش مایه بگذار. مثل دو کفه ترازوه که هرچه این کفه بره پایین تر، اون کفه میره بالاتر.
آسایش و آرامش،
شما هرچه از آسایش هزینه بکنی به آرامش میری. این فرمولیست که قرآن میده. ببینید آرامش خوبیه،
خوبیه.
آسایش خوشیه. شما وقتی آسایش داری خوشی دید.
آها، یعنی هر آرامشی خوشی نیست؟
همین رو میخوام بگم. شما وقتی به خوبی میرسی که خوشی رو زیر پا بگذاری، به هر اندازه که خوشی زیر پا بگذاری به خوبی دست پیدا میکنی. ببین مثل خربوزه، خربوزه برای آدم سرما خوردگی خوشه، کیف میکنه، اما خوب نیست. اگر این خوشی رو گذاشت زیر پا، به اون خوبی که سلامته میرسه. گناه خوشه، مایه آسایشه، مثلا لذت میبره، ولی این گناه مثل پله است، اگه گذاشتیش زیر پا میری بالا، اگر گذاشتیش رو سر میای پایین، همون زمینت میزن. آسایش اگر گذاشتی زیر پا به آرامش میرسه. امشب مثلا یه محفلیه، عروسیه، بزن به کوبه بریم خوشیم، آسایش داریم اونجا. تنها باشیم، تو خونه باشیم، کسی نباشه، اذیت میشه. شما اگر اون آسایش زیر پا گذاشتی، دورش خط کشیدی، گفت من این خوشی رو نمیخوام، این آسایش رو نمیخوام، اون آرامشه بهت میدن. هر قد این آسایش هزینه بکنی به اون آرامش میرسی. مولوی یه مثال قشنگی داره، میگه یه کسی گلخاره بود، این از کوچکی عادت کرده بود گل میخورد. این رفت در مغازه شکر فروشی، قندی شکری میخواست، صاحب مغازه اون وزنه ترازوش کلوخ بود، همون خاک بسته بود، گله بسته. این گذاشت تو کفه، رفت در مغازه برای این قند بیاره، شکر بیاره. این چشمانو دور دید، شروع کرد تکه تکه از این
کندن
و خوردن. صاحب مغازه متوجه شد، هی طولش داد، طولش داد، چون پیش خودش میگفت هرچه اون از گل بخوره از این شکره کم میشه، به سود منه، به زیان خودش. بین آسایش و آرامش اگر بخوایم با هم نسبت سنجی کنیم، آرامش همون شکره است، آسایش همون گله. شما هرچی این آسایش بیشتر مصرف بکنی، از اون آرامش وا میمونی. هرچه از این خوشیه بیشتر استفاده بکنی، از اون خوبیه میمونی. اینه که قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به اون بر، به اون خوبی، به اون نیکی دست پیدا نمی کنی مگر این که بگذری از اون چی که دوست داری. آدم چی دوست داره؟ چیزی که خوشش بیاد ازش، یعنی مگه اینکه از این خوشی ها بگذری. به خاطر همینه که میگن حفت الجنه بالمکاره، بهشت آرامش هم اینو بهشته دیگه. اصلا بهشت چرا بهشته؟ چون درش آرامشه. میگه حفت الجنه بالمکاره، اصلا بهشت کادو پیچی شده با ناخوشی ها. یعنی هر چه خوشی ها رو زیر پا بگذاری، ناخوشی ها رو تحمل بکنی، به اون جنت آرامش نزدیکتر میشه. حالا تو اقتصاد هم همینطوره، تو مادیات هم همینطوره. شما هرچه دائره زندگیت بازتر بکنی از جهت آسودگی و آسایش ظاهری و امکانات و رفاه و اینها، به همون اندازه دائره آرامشت کوچکتر،
دردسرها بیشتره دیگه،
چون دغدغه ها بیشتر میشه. بیشتر
دیدم من بارها و بارها جای رنجبر کسایی رو که آسایش دارن ولی آرامش ندارن. اینو همه دیدیم و چیزی نیست که بشه کتمانش کرد. اما هستن بعضی که آرامش دارن آسایش هم دارن. ها
اصلا اینها آرامش واقعی اینا دارن، آسایش واقعی هم اینا دارن،
چون همون دایره آسایششون رو کمتر کردن به آسایش واقعی میرسن.
گفتم اینو، شما هر چی این دایره کوچکتر کنیم بزرگتر میشه. اصلا این نسبت متضادی با هم دارن. حافظ میگه خشت زیر سر و بر طارم هفت اختر پای، دست دولت نگر و منصب صاحب جاهی. میگه هیچ چیت یه متکا نداره زیر سرش بگذاره، خشت میگذاره، اما همین که خشت زیر سر داره پشت تو آسمون هاست، تو عرش خداست. یعنی بالای آرامشه، ورای آرامشه، نه آرامش.
بسیار خوب. امان از حرف مردم، اینو بارها بارها شنیدیم که میگن امان از حرف مردم، امان از این زبون، زبونی که به تعبیر روایات ما اگر رهاش کنی حیوان درنده‌ای میشه که هار میشه. حالا سوال بیننده عزیزمون اینه، حاجای رنجبر گفتن که حرفهای مردم منو دل سرد و افسرده میکنه، اینجاست که میگن امان از حرفهای مردم.
شما سعی کن تو زمستون حتما بستنی رو بخوری.
بستنی زمستونی یا نه همین بستنی؟
نه بستنی. بستنی شاید بستنی خوردی دمای بدنت میاد پایین دیگه.
خب
پایین تر از دمای بیرون. چون بیرون هر قدر سرد باشه دیگه از بستنی که سردتر نیست. وقتی دمای بیرون آمد پایین دیگه، این سردی بیرون گزنده نیست، آزار دهنده نیست، اصلا این سرما بهت میچسبه.
چون بدن عادت میکنه.
از جهت معنوی هم همطوره. اگر کسی خودش در درون با خودش سرد بگیره، بگه تو کسی نیستی، تو عددی نیستی، تو چیزی نیستی، اون خلافتو ببین، اون خطاتو ببین، اون نامردی و ناجوانمردیت ببین، اصلا به تو میگن آدم. اگر کسی با خودش اینجوری رفتار بکنه، در بیرون وقتی باهاش سرد میگیرن اصلا هیچ تأثیر منفی روی نمیگذاره. مثلا در شهر حال بایزد بستانه همینو میگن که داشت کوچه میرفت رو سرش خاکستر ریختن، این لبخند زد، بعد گفت من در خور آتشم، اینا خاکستر ریختن، خیلی محبت کردم. این با خودش در درون خیلی یخ برخورد کرده، برای خودش نوشابه باز نکرد. اینایی که حرف مردم براشون گزنده میشه، چون در درون رو خودشون خیلی حساب باز کردن، به جایی که معایبشون رو ببینن، نواقصشون رو ببینن، چهار تا خوبی نسبت به طرف کردن، فقط اون خوبی ها رو میبینن، در نتیجه سطح توقع اینها بالا میره و بیرون با یک حرف اینا میشکنن، مثل بادکنکی که باد شده با یک نوک سوزن منفجر میشه، دیگه قابل تحریم هم نیست. اما همین بادکنک باد داشته باشه ولی نه زیاد، کم، شما گاهی یک کار دمش فرو بکنی همون قسمت پاره میشه و قابل ترمیم هم هست. ما هم همینطوریم. ولی اگر درون خودمون رو خیلی باد کنی، بله یه حرف کوچیک ما رو از کوره در میبره. این یک نکته. یه نکته مهمترم ببینید، بالاخره بی جهت نیست اینقدر توی آیات قرآن، توی روایات روی مسئله مرگ تکیه میشه، تأکید میشه. علتش اینه که ما اگر مرگ رو جدی بگیریم زندگی رو شوخی میگیریم. وقت تو عالم شوخی هر اتفاقی بیفته انسان ناراحت نمیشه. ببین شما وقتی با رفیق در حال شوخی هستی، یه پارچه آبم رو سرت خالی کنه اذیت نمیشه، مثلا میخنده. ولی تو عالم جدی یه ته استکان آبم بریزه عصبانی میشه، مثلا خورد میشه، برخورد میکنه، چون جدیه. بین ما مرگ رو اگه جدی بگیریم زندگی شوخی میشه دیگه، حالا هر که هرچی گفت گفت، به اون برق نمیخوره، چون یه مسئله جدی فکر و ذهن ما رو مشغول کرده. ولی ماها بالعکسی مرگ و شوخی گرفتیم، دوزا هرچی خدا وعده عذاب میده شوخیه دیگه، این خیلی مثل پارچه آب میزه رو سما، این خیالمون نیست، اما زندگی رو جدی گرفتیم،
از اون بری افتادیم،
از اون بری جدی گرفتیم. یعنی اونی که باید جدی بگیریم شوخی گرفتیم، اونی که باید شوخی بگیریم جدی گرفتیم. به خاطر همین حرف دیگران خیلی گزنده است، خیلی آزاردهنده است. حالا ممکنه اینجا بعضیا بگن آقا یاد مرگ که باشه خمودی میاره، افسردگی میاره، غم و غصه میاره، این اشتباه محضه. مثلا دین آمده شادی بیاره، پس دین وقتی که میگه یاد مرگ کنید، دلیلش این میتونه باشه که یکی از عوامل مهم شادی یاد مرگه. شما این گل فروش ها چرا این گل هاشون اینقدر شادابه؟ چون همواره یاد مرگن. میگه اگه من به این گل نرسم میمیره، میخشکه، پژمرده میشه، لذا هواش، دماش، نمیدونم آبش، کودش، به اندازه، به جا، به موقع بهش میده، چون یاد مرگ ایناست. اگه یاد مرگش نبود که خوش میشد. خیلی همون گلدونامون تخونه خشک میشه. چرا؟ چون یاد مرگ اینا نیستیم، دوزاب اینا آب نمیدیم، رسیدگی نمی کنیم، خشک میشه. اگر انسان یاد مرگ کنه که آقا من اگر من یه روزی در پیش دارم، اون روز از اینجا خواهم رفت، چنینه چنانه، دائم به خودش میرسه. میرسه یعنی چی؟ یعنی مواظب حرف زدنش هست، مواظب نگاه کردنش هست، مواظب زندگی کردنش هست. این مواظبت ها شاداب کنه انسان، تراوت میده به انسان رو. لذا شما در زندگی هیچ یک از انبیا نشنید که فلان پیامبر افسرده باشه. در زندگی هیچ یک از اهل بیت یک روایت پیدا نمی کنی که یه راوی بگه آقا من وقتی ایشون رو می دیدم افسرده بود، غمگین بود،
با اینکه بیشتر از همه ما به یاد مرگ.
همش روایت می خونی که پیامبر دائما متبسم بود، یعنی دائما شاداب بود، با اون همه جنگ ها، با اون همه غصه ها، با اون همه رنج ها.
خب برداشت اون از مرگ فکر می کنم برداشت درستی نیست.
اصلا برداشت نداریم از مرگ، ما اصلا رو مرگ فکر نمی کنیم که برداشت داشته باشیم،
فکر نمی کنیم.
و الا شما هر جور فکر کنی بازدارنده است. هر جوری شما در رابطه با مرگ فکر بکنی، هر جوری که باشه بهت کمک میکنه، یه شادی و یه نشاطی بهت میده. حالا البته اون مراتب داره دیگه، شادی و نشاط هم مراتب داره.
شاید تازه میفهمم معنی اون تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که فرمود اوصیکم الله بذکر الموت، که زیاد یاد مرگ بکنه و این توصیه خداست. انشالله از این اثرات تربیتی که یاد مرگ داره هممون بهره بگیریم. اگر موافق باشی رو جای رنج بر، و اگر اجازه بدید بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشالله همراه دوستان عزیزمون به بوستان سری بزنیم. اما قبل از اینکه بریم میان برنامه رو ببینیم، یک سفارش لقمان به فرزندش رو من یادداشت کردم براتون بخونم. فرمود از امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود که لقمان به فرزندش گفت فرزند عزیزم، اگر گمان میکنی که سخن گفتن از نقره است، به درستی که سکوت از طلاست. برگرد
مردان خدا آمده یه فضا دلیله، یعنی همه جا بده خدا یا ندیده. Thank you.
خیلی خوشحالیم که امروز شنبه همراه شما هستیم و در کنار شما. یه نکته راجع به فایل های صوتی برنامه خدمتتون عرض بکنم. قبلا هم عرض کردم خدمتتون، دوستان عزیزی که دلشون میخواد فایل های صوتی برنامه رو داشته باشن و صحبت های کارشناسان خوبمون رو میتونن به پایگاه اینترنتی شبکه سه سیما که دوستان عزیزمون زیرنویس خواهند کرد مراجعه بکنند و این فایل های صوتی در اختیارشون قرار بگیره. و اما راجع به کتاب هایی که دوستان عزیزمون درخواست داشتن، بارها و بارها گفتن که کتاب هایی که شما در برنامه مطرح میکنید تو تهران یافت نمیشه، چه برسه به شهرستان ها و برای ما شهرستانی ها سخته با اینا. دوستان عزیزمون دارن تلاش میکنن که شرایطی فراهم بشه تا این کتاب ها به دست کسانی که خواستار مطالعه اونها هستند برسه. انشالله این اتفاق خوب هم بیفته، تا پایان هفته انشالله خبر قطعیشو خدمتتون خواهیم داد. و اما قول دادیم که راجع به زبان صحبت بکنیم و در مورد این نعمت خدادادی که حاجای رنجبر یه عزیزی میگفتش که از نعمتهایی که خدا به شما داده در راه معصیتش استفاده نکنید. حالا زبان یک نعمت بسیار خوبیه که خیلی گناهان هم از زبان صادر میشه و خیلی از ماها درگیرش هستیم. حالا اگر فکر میکنید مقدمه لازمه میشنویم، اگر نه که بریم. بله، بوستان سعدی حکایتی است و گفتاری است در فضیلت خاموشی. فرمود زبان در کش ای مرد بسیار دان، که فردا قلم نیست بر بی زبان. آقا بسم الله.
شما تو دادگاه خب هر حرفی نمیزنی، اگر حرفی میزنی حساب شده حرف میزنی. چرا؟ چون میبینی افراد نشستن دارن مینویسن. الان که غیر از که می نویسن ضبط هم می کنن، اصلا تصویر برداری هم می کنن و کلمه کلمه شما مورد دقت قرار می گیره و سند میشه بر علیه شما و همه اونها رو باید ثابت بکن. تو بنگاه هم همینطوره، شما یه قرار دادی که می نویسی رو کلمه کلمش تأمل می کنی. گاهی میری یه مشاور می گیری، یه حقوقدان که آشنا باشه با مسائل حقوقی، میگی این حرف من بزنم بار حقوقی داره یا نداره، بعد می نویسی، بعد امضا میکنی. این عالم در نگاه قرآن مثل یک دادگاهه، مثل یک بنگاه معاملاتیه. یعنی کلمه کلمه ای که ما میگیم قرآن میگه ما می نویسیم. انا کاتبون، ما می نویسیم. انا نستنسخ، ما نسخه برداری میکنیم، ما کپی برداری میکنیم، کپی برابر اصلش میکنیم. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، شما حرف نمیزنیم مگر اینکه دو نفر دارن اینا مینویسن. یعنی فردا تمام این نوشته ها رو ما بازخوانی میکنیم. کلمه کلمه برای شما بار حقوقی داره. اگر کسی این بفهمه میشه سعدی، وقت اینجوری حرف میزنه، میگه زبان در کشه ای مرد بسیار دان. خیلی جالبه، ای مرد بسیار دان، میگه تو که خیلی حالیته، تو که اطلاعاتت خیلی بالاست، سطح معلومات و مطالعاتت خیلی بالاست، تو باید خاموش باشی، تو باید کم حرف بزنی. دیگران که جای خودشون برن، اونایی که کم دانن که دیگه اصلا باید لب باز نکنن. تو که بسیار دانی باید کمگو باشی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، خب بسیار دان بود دیگه، وقتی میرفتن کنارش مینشستن اصلا حرف نمیزد، سکوت محض. میگن یه وقت جمعی از علما رفته بودن پیشش، نشسته بودن که ایشون یه چیزی بگه، هرچی نشستن دیدن حرف نمیزنه. آخرش بهش گفتن که ما آمدیم استفاده بکنیم، نصیحتی، موعظه. فرموده بودین که میگن حرف حساب دو کلمه است، اشتباه است. دو کلمه نیست، یک کلمه است. او یک کلمه هم شما بگید من میشنوم. توجه میکنید؟ قرآن هم همین میگه، قرآن میگه یک کلمه است. قل انما اعظکم بواحده
ان تقوموا لله.
پیامبر میگه به مرد من یک کلمه با شما حرف دارم، یک سخن، یک موعظه با شما دارم، مواعظ زیادی ندارم. ولی ما متاسفانه اینطوری نیستیم، ما از اون طرف کم دانیم، از اون طرف بسیار گوییم. مثلا طرف تو فلان موضوع اطلاعات چندانی نداره، ولی ساعت‌ها حرف میزن. کسی میتونه یک ساعت حرف بزنه که 70 ساعت مطالعه بکنه؟ ولی این آقا یک ساعت مطالعه نداره، 70 ساعت حرف میزن. کیومرس صابری خدا رحمتش کنه گفته بود که ناصر خسرو 40 سال دنیا رو زیر پا گذاشت، 40 صفحه سفرنامه نوشت. فلانی یه هفته رفته ینگ دنیا، 1 سال داره توی اطلاعات پاورقی و مقاله می نویسه. یک هفته داره رفته، 1 سال داره می نویسه، هنوز هم داره می نویسه. ماها واقعا خیلی هم اینجوری هستیم. یعنی 1 ساعت شاید در شبانه روز مطالعه نداریم، اما تا دلت بخواد سخنرانی میکنیم. به خاطر همین که این صحبت ها هیچ خاصیتی نداره. اگه خاصیت داشت جامعه الان باید خیلی متحول میشد، تحولی ایجاد نمیشه. چرا؟ چون پشت اینها مطالعه نیست، تحقیق نیست، تأمل نیست، تفکر نیست. شما یه شیشه عطر ببین، یه شیشه عطر کوچولو که میگذاری تو جیبت، این از 1000 تا شاخ گل به دست آمده تا شده این عصاره 1000 تا شاخ گله. به همین خاطر شما به لباست میزنی، به تنت میزنی، خودت بهره میبری، دیگران بهره میبرن. آدم ها وقتی حرف میزنن باید اطراگین کنن. کی میتونه اطراگین بکنن؟ ساعت ها مطالعه کرده باشن، کتاب های خوب دیده باشن. بله این بیاد صحبت بکنه خیلی تأثیر گذاره. حالا سعدی همین میگه، میگه زبان درکش ای مرد بسیار دان، تو که خیلی حالیته، زبان درکش، ساکت باش.
طعنه میزنه سعدی یا نه؟ داره میگه
بسیار دان، داره نصیحت میکنه. نه واقعا میگه شما خیلی حالی، قبول دارم شما خیلی متوجهی، خیلی اطلاعاتت بالاست، ولی شما هم کم حرف بزن.
حالا چه برسه اونایی که هیچ نمیگن؟
این دیگه غیر مستقیم داره نصیحت خودشو میکنه، در حقیقت داره به هممون میگه دیگه. زبان در کش. البته ما گاهی به طرف میگه شما چرا اینقدر سخنرانی میکنی؟ میگه اسلام خیلی حرف داره. اینم از بی مطالعگیش داره حرف میزنه. اسلام خیلی حرف نداره. اسلام اگر خیلی حرف داشته باشه از نقصشه نه کمالش، ضعفشه نه قوتش، اصلا نقطه منفیشه نه مثبتش. چرا؟ ببین یه پزشک اگه به بیمارش زیاد دارو بده، این زیاد دارو دادن یعنی پزشک ماهری نیست. حالا بعضیا فکر میکنن پزشکی که دارو زیاد میده،
ولی اینجوری نیست.
ولی اینجوری نیست. پزشک اگه پزشک باشه، وقتی شما میری بهش میگی سر درد دارم، دل درد دارم، پا درد دارم، نمیاد برای سر دلت پاد هر کدوم یه دارو بنویسه و یه کیسه دارو بهت بده. نه، میاد ریشه یابی میکنه، علت یابی میکنه، میگه شما مشکل اعصاب داری، یه دارو میده برای اعصابت، اعصابی که درست شد همه اینا درست میشه. اسلام طبیبه، طبابت میکنه، اومده بیماری های روحی و روانی رو از ما دور بکنه. درنش دارو زیاد نمیده که، پس حرف زیادی نداره، چون حرف اسلام باید دارو باشه. اسلام هم اگه طبیب حاذقی باشه که نباید حرف زیاد بزنه، نباید داروی زیاد بده. اصلا چرا اینقدر تو روایات تأکید به سکوت میشه؟ چون حرف زیادی نیست که ما بزنیم. اگه حرف زیادی بود چرا نصیحت به سکوت میکنن؟ بیا همش حرف بزنید، منتها حرف خوب بزنید. نه، همش میان ساکت باشید، چون ما خیلی حرف نداریم برای گفتن. زبان در کشه ای مرد بسیار دان، که فردا قلم نیست بر بی زبان. بی زبان نه اینه کسی که حرف نمیزنه، کسایی کم حرفن. ما خودمونم تو محاورات رو میگیم این فلانه خیلی بی زبونه، یعنی خیلی حرف نمیزنه. میگه اگه تو بی زبون باشی، فردا قلمی روی پرونده تو نمیاد، کسی با تو کاری نداره. در قیامت فقط با اون کسانی کار دارن که دنیا خیلی حرف میزنه. میگیم فلانی روابط عمومیش قویه، اینا بیچارن فردا، اینایی که الان نقل مجلس میشن، معرکه گردون مجلس میشن، همه رو متوجه خودشون میکنن، فردا اینا بیچارن. چرا؟ چون اینا حرف زدن، باید تک تک حرفا رو جواب بدن. ولی اون کسی که بی زبان هست حرف نمیزنه، کم حرف میزنه، ولی اینجا متهم میشه. الان ما کسی که کم حرف بزنه میگیم خله، روابط عمومی ضعیفه، افسرده است. اگه اینا رو تحمل بکنه، خودشو همرنگ دیگران نکنه، فردا مشکلات این خیلی کمتره. زبان در کشه مرد بسیار دان که فردا قلم نیست بر بی زبان.
به تو بعدش هم قشنگه، فرمود صدفوار گوهر شناسان راز، دهان جز به لؤلؤ نکردند باز.
شیشه عطر ببین تا شما سرش باز نکنی عطر که نمیده، به محضی هم که باز کنی عطر میده. خوبان، اونایی که اهل معنا و معنویت، اینا هم از شیشه عطره. اینا براحتی حرف نمیزنن، اینا رو باید به حرف بیاری، ولی وقتی هم حرف میزنن حرف میزنن، راه گشایی میکنن، گره گشایی میکنن، مثل درخت نخله وقتی تکونش دادی میریزه. حالا کی هست که درخت نخل رو تکون بده؟ اینایی که اهل معنا هستن بیراحتی به حرف نمیان، کم کسیست که بتونه اینا رو به حرف بیاره، ولی وقتی هم که حرف میزنن حرفشون اصولیه، اساسیه. شامید خیلی ها شعر گفتن، خیلی هم شعر گفتن ولی نموند. ولی چرا شعر حافظ موند؟ چون حافظ یا شعر نمیگفت یا وقتی میگفت شعر
حسابی شعر میگفت،
گفت صاف و پاکی شو از چاه طبیعت به درآی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. آب اگر گل آلود شد، خاک آلود شد، وقتی میخوری صفایی نداره، گوارا نیست. تو هم اگر صفا نداشته باشی، زلال نباشی، گوارا نیستی، یا دیگران وقتی کنارتون میشینن لذتی نمیبرند، برو صاف شو، برو یه صفایی پیدا کن، از این بی صفایی ها دور شو. یه بیته اما تکون میده، هر کس میشنوه لذت میبره، چون به قول سعدی صدفواره. میگه اولیاء خدا مثل صدفن. صدف دیدید باید دهنشو باز کنی، وقتی هم باز کردی به شما لؤلؤ میده، مروارید میده. میگه اونایی که گوهرشناسن، اهل رازن، اینها اول که باید به زحمت دهانشون رو باز کنی، به زحمت به حرفشون بیاریم، وقتی هم به حرفشون در وقتی هم به حرفشون میاری بهت حکمت میدن، نکته میدن. صدفوار گوهرشناسان راز، دهان جز به لؤلؤ نکردن.
تعبیر دیگه هم داریم که کمگوی و گزیده‌گوی چون دور، شاید یک بخشیش به همین نکته اشاره داره. نباید سخن گفت ناساخته، نشاید بریدن نینداخته. چی میخواد بگه اینجا؟
ببینیم بزازها اول پارچه رو میبرن بعد اندازه میگیرن، یا اول اندازه میگیرن بعد میبرن؟
اول اندازه میگیرن،
اندازه میگیرن بعد میبرن. به خاطر همین هم دوریز ندارن یا خیلی کم دارن. اگه به عکس کار بکنن که برشکست میشن، ببره بعد اندازه بگیره، به درد هیچی نمیخوره، به درد هیچ مشتری مجلس بخوره. سعدی میگه تو وقتی حرف میزنی داریم پارچه میبری، پس قبل از این که ببری اندازه بگیر، اندازه گیری داشته باش. آخه یه حرفی که من میزنم به کجا برمیخوره، چه حاصلی داره، چه نتیجه ای داره، چه سود و منفعتی داره. هر حرفی نزن، اول حرفت باید خودشو ساخته باشه، چون حرف وقتی خودش ساخته شد میتونه دیگری رو هم بسازه. حرف که خودش ناساخته است، این یه تکه آهن وقتی خودش ساخته نشه کاری ازش نمیاد. این تکه آهن وقتی ساخته شد، شد بیل، شد کلنگ، اول خود ساخته شد بعد میتونه سازندگی هم داشته باشه.
یعنی چی؟ یعنی حرفمون سازنده باشه؟
حرفه باید حرف سازنده،
یعنی حرف خودش حسابی باشه،
حرف حسابی باشه. تا خودش حرف حسابی نباشه که نمیتونه یه تأثیر حسابی بگذاره. که همینو داره میگه، میگه نباید سخن گفت ناساخته، سخنی که خودش ناساخته است، در هم بر همه، آشفته است، بر اساس حساب و کتاب نیست، اینا نباید گفت. نشاید بریدن نینداخته، تو تا نینداخته این اندازه نگرفته، تو تا اندازه نگرفتی حق نداری پارچه رو ببری. پس حرف زدن هم یه نوع بزازی کردنه. حرف میزنی اول اندازه گیری کن، ببین حرفی که میزنم اندازه طرف هست، یعنی اندازه فهمش هست، اندازه معرفت و شخصیتش هست. مبادا یه حرفی بزنم بهش بر بخوره، کی من حرف میزنم به شما بر میخوره، چون از اندازه شخصیتت پایین تره، چون اندازه گیری نکردم بر اساس شخصیت شما، با شما رفتار نکردم، حرف نزدم، مثل یه لباسی که دادم به شما تنگه بهت فشار میاد. یا نه، از شخصیتت خیلی بالاست، یه تعریفی من از شما میکنم خیلی بیش از اندازته، این همین مغرورت میکنه، زمینت میزنه. مثل که مادری که مانتو خودشو بده به دختر بچهش، اندازش نیست، این
قلوب میشه دیگه. بله، نمیچست. بسیار متشکرم، ممنونم. بله، خیلی استفاده کردیم. بیانات آقای رنجبر مثل همیشه نغز و لطیفه و سرشار از حکمت و کلی چیز یاد میگیریم بالاخره روزای شنبه. انشالله همه شما هم استفاده کرده باشید. بریم سر بزنیم به دوستانمون در اتاق برام. فرمان فقط یک جمله از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود نجات مؤمن در حفظ زبانش.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
صلوات خدا بر محمد و خاندان پاکش. حالا که دعای به این قشنگی و لطیفه کردیم، فراموش نکنیم همه اونهایی که التماس دعا گفتن به برنامه سمت خدا. انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همه گرفتاری و مشکلات از جامعهمون رخت بر ببنده. اما کماواز هرگز نبینی خجل، جوی موش بهتر که یک توده گل.
دیدید خواننده‌هایی که طول سال آلبومشون میره بالا، کیفیت کارشون خیلی میاد پایین.
زیاد آلبوم میدن؟
یه خواننده مثلا در یک سال 30 تا 40 تا مثلا بده بیرون، چیز توش در نمیاد، اصلا از چشم میفته، از محبوبیت میفته. ولی اون خواننده که نه، یک سال 2 سال میگذره یه آلبوم میده، اونم 4-5 تا.
مشتاقش زیاد میشه.
و اونی هم که میخونه هم محتوا هم آهنگ از هر جهت قابل تأمل، قابل توجه. اینا هیچگاه شرمنده نمیشه. ما آدم هم اینطوریم. اونایی که کم آوازن، یعنی کم حرفن، اینا هیچگاه شرمنده نمیشه، خجلت زده نمیشه. کم آواز هرگز نبینی خجل، جوی مشک بهتر که یک توده گل. آدم یه خورده مشک بده دست مخاطب خودش، بهتره که یه تپه گل بدی دست که هیچ عطر و بویی نداره. میخواد بگه سخن مثل عطرها، عطر خیلی خوبش باید خیلی کم بزنی. اگه یه شیشه رو سرت خالی بکنه هم خود سردرد میگم دیگر اذیت میشه. سخن اول باید مثل عطر باشه، باید مثل مشک باشه. حالا این سخنه اگه خیلی آبدار باشه و خیلی جوندار باشه و خیلی تأثیرگذار باشه باید کم بزنی، اگر زیاد بود خودت خجلت زده میشه، خودت شد. چرا؟ چون کسی که حرف زیاد زد، حرف زیادی هم خواهد زد، یعنی قطعا بینابینش یه سوتی های خواهد که یه تأثیر اون سخن رو هم از بین خواهد بود. کم آواز هرگز نبینی خجل، جوی مشک بهتر که یک توده گل.
یه جایی هم لقمان حکیم به فرزندش میگه فرزندم من چه بسیار که به خاطر گفتار افسوس خوردم و پشیمان شدم، ولی هرگز به خاطر سکوت پشیمان نشدم. صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. خیلی قشنگ.
دیدی توی میدان تیر بعضی ها که ناشیان میذارن رو رگبار تا ها میگن آتش این ماشه رو میزنه، رگبار میزنه، همه فشنگاش خالی میشه، هیچ کدوم هم به هدف نمیخوره. 100 تا تیر میندازه، هر 100 تاش خطاست، ولی بعضیا نه، میذارن رو تک تیر، دقت میکنن، تمرکز میگیرن، آرامش پیدا میکنه، بعد میزنن. وقتی هم میرن پای سیب میبینن زدن تو خال. میگه حرف زدن مثل تیراندازیه. تعبیر لطیفی داره، این حرف رو گاهی تشبیه به عطر میکنه، به مشک، گاهی تشبیه به تیر میکنه. میگه آدم وقتی حرف میزنه داره تیراندازی میکنه، تو تیراندازی شما حاضری هر جوری تیراندازی بکنی، اصلا لوله تفنگت حاضری به هر طرف بگیری، چقدر دقت میکنی که اون جلو کسی نباشه، فقط اون سیبله باشه.
این مدونه تیر حالا فضاش بازه، وقتی اتفاق ممکنه یه جایی باشه که بله.
چقدر دقت میکنی؟ حرف زدن هم تیراندازی، باید نشونه بگیری، باید تمرکز داشته باشی، باید هدف داشته باشی تو حرف زدنت، بی هدف حرف نزنی. یه وقت میخوره به یه کسی که نباید بخوره. گاهی من تو جلسه یه حرفی به شما میزنم، میخوره به یکی، یکی دیگه برداشت دیگه میکنه، میگه با من بود، چون شما دقت نکردی، هدفگیری نکردی. هدفگیری یعنی همین، من اگه این حرف رو تو این جلسه بزنم نکنه فلانی برداشت منفی بکنه، پس نباید بزنم. ولی ما خیلی وقتا میزنیم، بعد چقدر دلخوری ها به خاطر همین، میگیم به خاطر من بود، اصلا یه هدفش من بود، درسته به فلانی نگاه میکنی داشت به من میزد، این به خاطر اینکه اونی که حرف زد هدفگیری نکرد.
تمام سوء تفاهم ها فکر کنم
اکثرش از همین جا. اصلا شیطان قرآن میگه، میگه از همین جا ورود میکنه، اینقدر که شیطان از طریق حرف، سخن، کلام ورود میکنه، از جاهای دیگه ورود نمیکنه. ورودی شیطان اکثرا از طریق سخن است. پیامبر فرمود اکثر تمام اینایی که میبینید به جهنم ورود میکنن به خاطر زبانشون،
غیبت، دروغ، استهزا،
همه چی دیگه هست دیگه،
همه چی.
اینه که میگه صد انداختی تیرو هر صد خطا است، اگر هوشمندی یک انداز و راست. تو صحبت هم همینطوره، واقعا من معتقدم کسی که میخواد برای جمعی صحبت کنه باید کم حرف بزنه، باید کوتاه حرف بزنه، این تأثیرش خیلی بیشتره. انشالله یه روزی بیاد این سخنرانی های 40 دقیقه‌ای 45 دقیقه‌ای جمع بشه، واقعا این با شیوه اهل بیت نمیسازه. شما نهج البلاغه رو باز بکنید، خطبه یعنی سخنرانی، سخنرانی های امیرالمومنین 1 دقیقه است، 2 دقیقه است، 5 دقیقه است. حالا البته این خطبه ها میگه منها، یعنی بخشی از سخنرانی هاست، من رفتم اصلش هم دیدم، اتفاقا دیشب دیدم بعضی از این سخنرانی حضرت 5 سطره 6 سطره، مگر یه وقت بحث سیاسیه، یه موقعیتیه، بله اونجا 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه 2 ساعت شما صحبت کن،
اختزام.
ولی یه وقت میخوای مردم رو نصیحت کنی، مردم رو هدایت کنی، حضرت خیلی کوتاه صحبت میکرد و حرف کوتاه فوق‌العاده تأثیر گذاره. آقا ببینید، شما یه تخته به اندازه این کتاب بگذار رو آب حوض، یه ضربه بهش بزن، ببین چه تلاطمی ایجاد میکنه، چه تأثیری ایجاد میکنه. حالا بیا یه تخته 12 متری بگذار رو حوض، بزن رو این تخته، چقدر موج ایجاد میکنه، چقدر تلاطم ایجاد میکنه، خیلی کمتره.
بله،
حرف هم همینطوره، حرف اگر کوتاه بود و شما زدی موجی که در جامعه ایجاد میکنه، موجی که در بین مخاطبین شما ایجاد میکنه، فوق‌العاده بیشتره تا شب 30 دقیقه 40 دقیقه 50 دقیقه حرف بزنی.
خود شما همه که بلد نیستن دو سه دقیقه حرف بزنن،
همه هم بلد نه خیر، همه هم بلد. ما عادت کردیم به پرحرفی، ما آدم ها آدم حرفی شدیم، دیدی آدم برفی داریم، آدم حرفی هم داریم، آدم حرفی هم مثل آدم برفی شد، برفا همش آب میشه میره زیر دست و پا، این حرف هم همش آب میشه میره زیر دست و پا. شما از یه جلسه که 40 دقیقه در این سخنرانی شده بیا بیرون، میکروفون بگیر مقابل افراد، ببین چند تا نکته از اون 40 دقیقه تو ذهنشونه، باور بکن یه دونه. و این معنیش اینه که آقا شما اگر همین یکی گفتی کافی بود، بقیهش وقت منو گرفت، بقیهش هدر رفت. بذارم میگم همین یکی هم گم میشه تو اونها، مثل یه شاخه گله که بین یه مش مثلا علف و چمن باشه، همین هم گم میشه.
ولی اون دیگه تنها باشه به چشم میاد.
به چشم صد انداختی تیر و لذا اگر میشد این جلسات سخنرانی های ماها خود ماها ها، حالا ممکنه به هم لباسه ما خیلی بر بخوره، اگر خود ماها تو مجالس که شرکت میکردیم میگفتیم آقا من 3 دقیقه صحبت میکنم، درسته؟ تو این 3 دقیقه یه نکته میگم، بعد میرم مینشینم، هر کس هر سوالی در رابطه با این 3 دقیقه که من داشتم بیاد سوالش مطرح کنه، من جواب. شما یقین بدون تأثیر این سخنرانی فوق العاده است که 40 دقیقه من متکلم وحده باشم، حرف بزنم و همه بشنوم، نه مطلب روشن میشه نه از فرصت استفاده میشه. حالا ان شاء الله اتفاقات در عصر رسانه ما
حالا نگن شما چرا پس برنامه‌تون 40 50 دقیقه است که قرار 3 دقیقه بیاد حرف بزنید برید دیگه،
اینا که زیادات ماست. یک بعدم یادتون باشه ما اینجا حرف نمیزنیم، ما داریم سعدی میخونیم.
سعدی میگفت
یه گفتن یه چیزی رو شما استثناء بکنه، یه وقت بحث سیاسی مقام معظم رهبری میاد تو خطبه نماز جمعه 1 ساعت صحبت میکنه، باید باشه.
آره اقتضای حال
نه اقتضاس. یه وقت شما میخوای آقا سعدی خانی بکنین، میخوای بگی آقا سعدی حرفای خوبی ده، تازه همینا هم ما داریم،
تازه هر بیت سعدی من فکر کنم خودش کلی حرف اینو،
تازه ما همش هم نمیخونیم. شما دیدید دیگه گاهش سعدی 20 تا بیت توی موضوع داره، ما 3 تاشو انتخاب میکنیم، یعنی اونام زیادیه، اونام به درد خوردن.
حاجا 2 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. بینندگان عزیز زیاد تماس گرفتن، گفتن که کتابی که هفته های قبل معرفی کردید و یک بار دیگه معرفی بکنید. امروز نه بردی با خودتون
نخه، من همین بحثای
یکی تفسیر سوره هم بود.
ببین من آمدم یه کار در زمین قرآن کردم
خب
که تا الان نشده، و اون این که آمدم آیات قرآن رو به زبان تمثیل توضیح دادم. این شروع کردم از ابتدای قرآن، سوره هم برانم سوره بقره هستم و بخش سوره بقره می کار کردم، حدودا 5 جلد شد. سوره یوسف هم کلن انجام شد، 3 جلد شد. یه کاری هم همین صحبت های کوتاهی که تلویزیون پخش می کرد اینا رو تحت عنوان سلوک باران،
سلوک باران
که هر دو هم دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ کرد.
بله سلوک باران دفتر نشر فرهنگ اسلامی انشاءالله. حالا گفتم اگه اون اتفاق بیفته که دوستانمون وعده کردن، انشاءالله اتفاق خوبی خواهد بود که شرایط فراهم بشه تا این کتاب ها پس از درخواست شما به دستتون برسه انشاءالله. 1 دقیقه فرصت داریم، اگر فکر میکنید نکته پایانی هست و لازمه که عرض بکنیم خدمت دوستان عزیزمون، ما سراپا گوشیم. اونجا
اون نکته پایانش هم یه بیت دیگر سعده
باشه اگه فکر میکنیم میرسیم. چشم، سخن تا نگویی بر او دست هست، چه گفته شود یا بدو بر تو دست.
همون که امیر المومن فرمود سر رو که اسیر رو که نفشیت سر تا اسیره، اسرار تو اسیر تو هستن، تو مشت تو هستن،
نگفتی در اختیار
وقتی ده. گفتی تو در اختیار.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. مجاید رنج بر یه دعا بفرمایید آخر برنامه امروز، یا به شعر بخونید، نمیدونم یه چیزی که آخر برنامه امروز دوستان عزیزمون لذت ببرن.
انشالله اینایی که گفتیم خودمون به کار ببندیم و این توفیق هم باید خدا بده. گفت توفیق متاعیست که به هر کس ندهندش. انشالله ما جز کسانی باشیم که خدا بهمون بده.
انشالله خداوند در این هرزه بازار قلب ها و نگاه ها دلمونو و نگاهمون رو از آن خودت کن. خدایا اونقدر تعابیر دوست داشتن برای غیر تو استفاده شده که نمیدونم با کدوم واژه و چجوری بگم که دوستت دارم. باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون و متشکر از این که تا این لحظه همراه ما بودید و نگاه مهربونتون رو از ما دریغ نکردید. به اتفاق حاجی رنجبر از حضورتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره و دیداری دوباره. تا یادم نرفته برنامه فردامون با جناب دکتر رفیعی پیرامون موانع استجابت دعاست که انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد شد. خدا نگهدار.
روزگاری از نور و روح و عشقت به ذره خاک دمیدی، نور و روح و عشقت، نور چشمانم شد، روح نفسم، عشق قلب، و آنگاه خاک من شد انسان. و روزگاری دیگر به حکم و مشیت خداوند باز پس میگیری همه نور و همه روحت را و خاک میشوم دوباره.
خاک میشوم.
و عشق را نه، و عشق را نه، عشق را نه، که هرچند همه ی حیات و مماتم در گرو اراده توست، اما اجازه می خواهم تا در حیات و ممات عشق در هست و نیستم، در هست و نیستم باقی باشد. عشق تو، عشق تو. و خداوند انگار همین، انگار همین عشق است که این الوهیت و این ربوبیت عظیم را برای کوچکی چون من معنا می بخشد، که چون نیستی را فرمان داده ای به عشق، در دم، در دم هست شده، هست شده، بیدرنگ، بیدرنگ. و من که در تمام این هست و هستی هیچم و هیچ، خداوند نزدیک تر از